أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض ادب کنیم محضر ولی نعمتمون مولای غریبمون صاحب الزمان علیه السلام با قرائت این دعای شریف. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. محضر نورانی صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به روال شب‌های گذشته که توفیق داشتیم در ابتدای صحبتمون روایاتی رو تقدیم می‌کردیم به شما از بیان اهل بیت علیهم السلام پیرامون این که جایگاه کلام خدا، کتاب خدا در زندگی ما کجا باید باشد. امشب هم یکی دو روایت رو خدمتتون خواهم خوند، بعد هم انشالله به شرط توفیق و سعادت آیاتی از قرآن رو با هم خواهیم خوند، ترجمه میکنیم مختصراً و بعضی از نکات رو با استفاده از روایات در پیرامون اون آیات گفتگو خواهیم کرد انشاءالله. این روایت از وجود مقدس امام زین العابدین علیه السلام حضرت علی ابن الحسین علیه السلام است. روایت بسیار کوتاه منتها خیلی روشن میکنه که جایگاه قرآن در نگاه ما کجا باید باشه. ما ها دوروبر خودمون رو شلوغ کردیم، هممون رو عرض میکنم. ما فکر میکنیم که این زندگی که برای خودمون ساختیم، نه اینکه وقتی میخواییم منصفانه فکر کنیم اینطوری فکر میکنیم، نه، ولی در عموم احوالاتمون وقتی حواسمون نیست، متذکر نیستیم به کلام خدا، کلام اهل بیت علیهم السلام، خیال میکنیم زندگی همینه که ما از خودمون درست کردیم، همین رفاقت ها و همین ارتباطات و همین تعاملات شغلی و فامیلی که ما با هم دیگه داریم. وجود مقدس زین العابدین علیه السلام اینطور میفرمایند: لو مات من بین المشرق والمغرب، اگه همه مردم جهان بمیرند، هیچ کس دیگه رو زمین نماند، همه بمیرند، لما استوحشت بعد ان یکون القرآن معی، قرآن اگر با من باشه من احساس تنهایی نمی کنم، همین قرآن اگر با من باشه، کتاب خدا با من باشه، من دیگه احساس تنهایی نمی کنم. اونتا کار ما برعکس دیگه. میگم ما تعاملمون با قرآن اگه نگم 180 درجه خلاف اونی که به ما دستور دادن، ولی خیلی زاویه داره، خیلی زاویه داره. ما هر وقت صدای حزین قرآن خواندن رو بشنویم، که به ما توصیه شده قرآن رو با لحن حزین بخوانید، بلافاصله ذهنمون مجلس ختم تداعی میکنه، فکر میکنیم مجلس ختمیه که باید قرآن گوش بدیم دیگه. اتفاقا برامون گاهی وقتا ایجاد غم و اندوه میکنه، ما رو ناراحت میکنه. اگه همه مردم جهان بمیرن، امام سجاد علیه السلام بماند و قرآن، احساس تنهایی نمیکنه. این تیکه از منه دیگه، این تعبیر این روایت. چرا احساس تنهایی کنه وقتی کلام خدا با اوست؟ مضمون روایت: هر وقت خواستی خدا با تو سخن بگه قرآن بخوان. کسی که هم صحبتش خداست چجوری احساس تنهایی بکنه؟ اصلا معنا نداره براش تنهایی. یه روایتی هست از امیرالمؤمنین علیه السلام، روایت مفصله، تکه ای از اون روایت اینه که خداوند ذکر و یاد خودش رو جلای قلب قرار داد. جعل الله الذکر جلاء للقلوب، اگر عبارت عربی رو درست خاطرم بوده باشه. خدا یاد خودش رو مایه شفاف شدن و صیقلی شدن دلها قرار داد. وقتی دلها در اثر فکرها و مشغولیت‌های مختلف کدر میشه، یاد خدا دل رو شفاف میکنه. حالا میخواید بدونید بهترین شکل یاد کردن خدا چیه؟ از بیان امیرالمؤمنین: افضل الذکر القرآن، بهترین نوع یاد خدا قرآنه. بهی تشرح الصدور و تستنیر السرائر، سینه ها با این قرآن گشوده میشه. کسی اگه با همون شرایطی که در شبهای قبل صحبتش رو میکردیم مراجعه کنه به قرآن، بخوانه واقعا بخوانه قرآن رو، چیزایی که قبلا هم هضمش براش سخت بود، پذیرشش براش سخت بود، سینش به روی اونها گشاده میشه، پذیرش ناملایمات براش راحت تر میشه، تحمل دشمنی دشمنان براش راحت تر میشه، ظرفیتش میره بالا. متستنی رو سرائر، چیزای پنهان براش روشن میشه با خواندن قرآن. یه مثال هایی رو هم در شبای قبل توفیق داشتیم که خدمتتون عرض کردیم، امشب هم انشالله اگر بشه در اثنای گفتگو یه اشاراتی خواهیم کرد. ما آیاتی از سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام رو داشتیم براتون میخوندیم، ترجمه میکردیم و بعضی از روایاتی که مناسب بود با این معنا خدمتتون عرض میکردیم. بریم ادامه اون آیات رو بخوانیم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. پیغمبر، گمان نکنی خدای متعال وعده‌ای که به پیامبران خودش داده بود رو ازش تخلف خواهد کرد. گمان نکن. خدا هم شکست ناپذیره، هم انتقام میگیره، هم انتقام میگیره. یه پرانتزی من باید اینجا باز کنم. انتقام تو فارسی در ذهن من و شما یه معنایی رو تداعی میکنه. کسی ظلمی در حق ما میکنه، ما از ظلم اون ناراحت میشیم، میخوایم بریم ظلم اون رو جبران کنیم به قصد اینکه به اصطلاح تشفی خاطر برا ما بشه، دلمون خنکش. اینجا میگیم رفتیم انتقام ازش گرفتیم. برای ما معنی انتقام بخشش اینه، منطقه انتقامی که قرآن میگه اون انتقام نیست. در ریشه کلامش در عربی این معنا رو نمیشه قطعا پیدا کرد که بگیم انتقام قطعا معناش اینه که قصاص کردن، مجازات کردن به قصد تشفی خاطر، به قصد خنک شدن دل. این مال ما هاست. بعضی وقتی میگه ان الله عزیز ذو انتقام، خود ترش میکنن، یعنی خدا میخواد مثلا حال اینا رو بگیره یه جوری. خدا عصبانی شده، پناه بر خدا از دست اینا، میخواد یه طوری ازشون انتقام بگیره. نه بزرگواران، این مشکل از اینجا نشأت میگیره که ما خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم. ما یه روشی داریم برای تحلیل رفتار آدم ها و یه شناختی از آدم ها داریم، از طبیعت آدمی، از طبیعت خودمون. ما خیال میکنیم خدا هم مثل ماست، در حالی که خدا خداییست که لیس کمثلهی شیء، هیچ کی مثل خدا نیست. خدا نه خوشحال میشه نه عصبانی میشه. ظالمین هر چه ظلم کنند، خدا خشمگین و عصبانی نمیشه که بخواد پناه بر خدا دلشو خنک کنه با انتقام گرفتن از این. اهل زهد و عبادت هر چه عبادت کنن، خدا خوشحال نمیشه. فکر کنیم مثلا خدا که غمی پناه بر خدا در دلش بود، اینا که عبادت میکنن خدا شاد میشه مثلا. اینجوری نیست، اینا مال ماهاست. همه عالم اگر دست از عبادت خدا بردارند، یا همه عالم اگر رو بیارن به عبادت خدا، فرقی به حال خدا نمیکنه. بلدین گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. ماهای خود خودمون رو زیاد جدی میگیریم، فکر میکنیم خبریه. ایمان بیاریم یا کافر بشیم به حال خدا فرقی میکنه. نخیر، ما همچو خسی بر سر دریای وجودیم، چیزی نیستیم. من خودم رو عرض میکنم. علیکم السلام. نه اینکه بنده و شما، کل خلائق در پیشگاه عظمت خدا هیچن. اون تا این دنیای بستریه برای اینکه ما یه رشدی پیدا بکنیم اینجا. یه رشدی پیدا بکنیم. ازا انتقامی که خدا میگیره با انتقامی که ما میگیریم خیلی فرق داره. شکلای مختلف هم داره انتقامی که خدا میگیره. گاهی این انتقام در دنیاست. شما میبینید گاهی وقتا بعضی از افرادی که ظلمی رو مرتکب میشن، تو همین دنیا جواب ظلمشون رو میگیرن. خدای قوی تر از خودشون رو بر خودشون مسلط میکنه، روزگار اینا رو سیاه میکنه اون فرد. گاهی وقتا نه، در آخرت این اتفاق. اما یکی از مهمترین مصادیق دنیایی انتقامی که خدا میگیره، انتقامی است که به دست آخرین فرزند از نسل امامان و آخرین امام شیعیان گرفته خواهد شد. خدا وعده داده به پیغمبرانش. اهل پژوهش این وعده رو در کتاب‌های ادیان دیگه هم پیدا کردن که یک کسی یه روزی خواهد آمد و حق ظالمان رو در دنیا میذاره کف دستشون. او هم البته اون روز حق رو به مردم عرضه میکنه، اگه مردم پذیرفتن از مسیر اشتباهشون برگشتن که خب چی از این بهتر؟ اگر نپذیرفتن او از جانب خدا مأموره که از اینا انتقام بگیره به خاطر ظلمی که مرتکب میشن و این کار رو خواهد کرد و این از سر عصبانیت خدا نیست، پناه بر خدا. اینجور نیست که خدا عصبانی شده باشه مثلا، نه. به قول استادی، اگه همه جهان بشن سلمان فارسی خدا خوشحال نمیشه، همه بشن شمره نزل جوشن خدا عصبانی نمیشه از این اتفاق. خدا نیازی به من و شما نداره. یه اشاره کوتاهی من بکنم و یه مطلبی که گاهی وقتا مطرح میشه رو پاسخ بدیم امشب اگر بشه انشالله. گاهی وقتا ما مطابق میل خودمون موقعی که داریم خدا رو توصیف میکنیم یه چیزایی رو کم میکنیم، یه چیزایی رو زیاد میکنیم که خدا بشه اون خدایی که من دلم میخواد، خدا بشه اون خدایی که من دلم. مثلا من برام سخته که خدا نسبت به گناهان بشر بخواد مجازات کنه. سعی میکنم یه طوری یه بخشایی از صفات و اسماء الهی رو بهش توجه کنم که بگم خدا اینجوریه اونجوری نیست. خدا فقط مهربانه مثلا. خدا فقط مهربانه. من دلم میخواد که گناه کنم. دلم میخواد گناه کنم، برای اینکه با خدا به مشکل نخورم رفتار خودم رو عوض نمی کنم، خدا رو عوض میکنم تو ذهن خودم. یه روایتی از امیرالمومنین هست، این روایت هم بسیار روایت مفصلی است. یه فردی خدمت اون حضرت میرسه، سوالاتی رو مطرح میکنه و جواب میگیره. در آخر کتاب من لایحضره الفقیه آورده این روایت رو. فردی از شام خدمت حضرت ظاهران آمده و داره گفتگو میکنه و سوال میکنه و جواب میگیره. یه سوالی میکنه از حضرت، میپرسه که ای صاحب لک شر، بدترین همنشین شما کیه؟ یعنی منظورش این که بدترین همنشین ما کیه، بدترین همنشین کیه؟ امیرالمومنین میفرمایند المزین لک معصیت الله عز و جل، کسی که گناه خدا و نافرمانی خدا رو در چشم تو تزیینش میکنه، بزکش میکنه، یه کاری میکنه قبح گناه در چشم تو بشکنه، زیبا میکنه گناه. بگردیم نگاه کنیم تو دور و بریای خودمون، خیلی این حرفا وجود داره متاسفانه. میزنیم از این حرف، آقا مگه میشه آدم دیگه الان تو این دور زمونه فلان کارو نکنه؟ نمیشه که دیگه. مگه میشه بچه رو فلان جور تربیت کرد؟ نه آقا دیگه، کی بچه‌شو اینجوری دیگه، گذشت اون زمان، قرن 21 الان دیگه. این یه مصداقش. یه مصداق دیگه اینه، آقا یه شبه عروسی، یه شبه، اب نداره که، یه شب که هزار شب نمیشه. عروسی دیگه، عروسی باید یه فرقی با مجلس ختم بکنه دیگه. دیدین این اصطلاحات و این استدلال هایی که استفاده میشه و قصه الهازا، امثال این استدلال ها فراوانه. افراد مختلفی هم اینجوری حرف میزنن. بعضی وقتا رفیق ماست، بعضی وقتا قموخیش ماست، گاهی همسایه ماست، گاهی همکار ماست، گاهی ممکنه هم هیئتی ما باشه، گاهی هم ممکنه همین آدمی باشه که اینجا رو منبر نشسته. به تعبیر یه استادی، ممکنه همین آدمی که رو منبر نشسته همین کار رو انجام بده. اخیراً هم من شنیدم از بعضی از اهل منبر این حرف رو. تو ریشه این حرف و انگیزه بیان این حرفم موندم، بنام بر اینه که حمله بر صحت کنم، بگم متوجه نشده بود، دلش میخواسته مردم رو جذب کنه با اینها. منطقه مردم رو به کدوم خدا میخوایی تو جذب کنی؟ میگه مگه میشه این خدای ارحم الراحمین، مردم رو اینجوری و اینجوری و اینجوری عذاب کنه، چنین و چنان کنه. این مگه میشه رو از من میپرسی؟ خب برو از کلام خود خدا بپرس، برو از ولی خدا بپرس. ان الله عزیز ذو انتقام، خدا انتقام میگیره از اهل ظلم. چندین جا در قرآن هم این اومده راجب مسائل گاهی وقتا به ظاهر کوچک تا مسائل عمومی تر، عموم ظلم ها. مثلا در بحث احکام حج، خب شما میدونید کسی اگر محرم باشه و در خشکی صیدی انجام بده کار حرام مرتکب شده، باید کفاره بده. بعد قرآن میگه فمن عاد فینتقم الله منه، کسی اگر دوباره این کار انجام داد خدا ازش انتقام میگیره. آدم محرم نباید صید کنه. از من میپرسی خدا میشه اینطوری عذاب کنه مردمو یا نه؟ برو از کلام خدا بپرس. چند جا تو قرآن داریم این مضمون رو، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اصلا نگاه تو قرآن نخوندی که این مطلب رو داری مطرح میکنی، نه اینکه کم خوندی و دقت نکردی. نخوندی اون آیاتی رو که بیان میکنه هر وقت پوست تنشون میسوزه بدلناهم جلودن، دوباره پوست نو به تنشون میرویانیم که دوباره بسوزن تو آتشین. ما میخوایم خدا رو بکنیم اونجوری که خودمون دلمون میخواد، یه خدایی بسازیم مطابق میل خودمون یا مطابق میل مستمعمون که علاقمندانمون بره بالا تعدادش، بگن به به چقدر این حاج آقا قشنگ صحبت میکنه. باری کلا ما تا حالا خدا رو نشناخته بودیم. بله خدا مهربانه، درسته خدا مهربانه. در تلیعه دعای عرفه میخونیم و ایقنت انک ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خدای من یقین دارم، باور دارم تو وقتی جایگاه عفو و رحمت باشه ارحم الراحمینی، وقتی جایگاه حساب کشیدن و مجازات کردن باشه اشد المعاقبینی، شدیدترین عقوبت کنندگان تویی، شدیدترین عقوبت کنندگان توی. بارها در جایگاه های مختلف در قرآن خدا وعده هایی داده به افرادی که اگه این کار انجام بدید عذابتون میکنن. سوره مبارکه مائده، حواریون حضرت عیسی علی نبی و آله و علیه السلام گفتند که ای عیسی هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، خدای تو میتونه یه سفره از آسمان برای ما بفرسته؟ قریب به این مضامین که پرسید آیا ایمان ندارید شما، گفتن چرا، میخوایم از این سفره بخوریم دلمون مطمئن تر بشه. حضرت عیسی دست رو به آسمان بلند کرد، اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا، خدایا سفره از آسمان برام بفرست. خدا فرمود که من سفره براتون میفرستم، این نشانه آشکارم رو برای شما خواهم فرستاد، ولی فمن کفر بعد ذلک، کسی اگه بعد از این ماجرا کافر بشه، اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، جوری او رو عذاب میکنم که کسی رو اینجور عذاب نکرده باشه. آیه و بیانه روشن براش فرستادم. تذکر کوچیکم برای ما هست تو این مطلب. بزرگواران، یه وقتایی هست ما توی یه فضای خاکستری داریم سیر میکنیم، به آنچه که خوندیم و شنیدیم داریم ایمان میاریم، اما یه وقتایی در زندگی برای ما پیش میاد که مثل خورشید در آسمان حق برای ما روشن میشه. اون لحظه ای که این اتفاق برای ما افتاد حساب کتاب ما با لحظه قبلش دیگه فرق. اون لحظه ای که تو حلاوت محبت سید الشهدا رو چشیدی با همه قلبت، اون لحظه ای که رفتی در حرم امیرالمؤمنین و و اون احساس ناب بی نظیری که جز در حرم امیرالمومنین جای دیگه گیرت نمیاد، اون حس رو تجربه کردی، با قبلش دیگه فرق میکنی، با قبلش دیگه فرق میکنی. اون لحظه ای که حاجتی رو از خدا خواستی و خدا جوری به حاجت تو برآورده کرد که به تو بفهمونه که من حاجت تو برآورده کردم، این یه نشانه است برای من و شما دیگه، نشانه آشکار و روشنه. اگه بعد از این یه وقتی سست شدی، یادت باشه حساب کارت خیلی سنگین‌تر شده، سنگین‌تر شده حساب کارت. لذا خیلی این حرفا تازگی ها مد شده، ما میشنویم این حرفا رو از بعضی از اهل منبر، معدودی از اهل منبر البته، که بله آقا خدا یه ارحم الراحمینی که اینقدر به بندگانش علاقمنده، خدایی که پیغمبرش عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکمه، این خدا مگه میشه مردم رو عذاب کنه؟ این جاهاشو برامون میگن، اون تیکهشو نمیگن که محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و علی کل آجر والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. خیال میکنن که اگر یه چهره رحمانی از خدا و اسلام و پیغمبر نشون بدن، صرفا رحمانی، این باعث جذب مردم میشه. بله موقتا و ظاهرا باعث جذب یه عده‌ای میشه، اما اینا رو داری به کدوم خدا جذب میکنی؟ خدایی که خودشو تو قرآن معرفی کرده، یا خدایی که تو در نظام فکری خودت تو ذهن خودت ساختی؟ تکلیف ما کدوم، به سمت کدوم خدا باید بخونیم مردم؟ خب ان الله عزیز ذو انتقام یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات و برزو لله الواحد القهار. اوصاف روز قیامت، روزی که زمین یه جور دیگری میشه، یه چیزی میشه غیر از این زمینی که الان هست، آسمان ها هم همینطور، و همه خلائق میرن در پیشگاه خدای متعال قرار میگیرن. و برزو لله الواحد القهار. قبل از ما به بیان روایات، بزرگواران هفت گروه دیگر در زمانهای مختلفی بر زمین زندگی می کردن. این یکی از نشانهای حقانیت کلام خدا و قرآن، آیاتی که در توصیف خلقت، خلقت انسان خدا بیان کرده در قرآن. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، هنگامی که خدا به ملائکه فرمود که من میخوام در زمین جانشینی قرار بدم، اولین جمله‌ای که ملائکه پرسیدند کاملا و به طور واضح نشون میده اینا در ذهنشون از ساکنان زمین یه سابقه ای دارن، خالی و ذهن نیستن. سوال نکردن خدا یا خلیفه تو زمین میخوای قرار بده یعنی چی، کی یعنی اینا میخوای تو زمین بذاریشون، نه سابقه ذهنی داشتن. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، خدای میخوای یه کسی رو، حالا این تو پرانتز، خدای میخوای تو پرانتز دوباره پرانتز بسته، یه کسی رو در زمین قرار بدی که تو زمین فساد میکنه و خون به پا خواهد کرد. کسانی بودن قبل از ما، اینایی هم که الان میگردن دیرینه شناسان و باستان شناسان و اینها یه مجسمه هایی پیدا میکنن میگن اینا اجداد ما بودن، حالا نمیدونیم شاید اجداد اونا بودن ولی اجداد ما نبودن. اینا مال همون خلقت قبلی ما هستن. خدا حضرت آدم رو آفرید بدون اینکه پدر و مادری داشته باشه حضرت آدم. لذا وقتی پدر و مادری نداره، جدی هم نداره. همه ما هم از فرزندان او هستیم. اینایی که پیدا میکنن میگن مال 100,000 سال پیش و 1,000,000 سال پیش و آدم اولیه و آدمای انسانهای ناندرتال و اینایی که پیدا میکنن، اینا هر کدومشون چه بسا مال یکی از این دوره های قبلی بودن. و خود همین آیه قرآن اگه کسی توش دقت کنه یک نشانه آشکار بر حقانیت قرآن، که بعد از این اکتشافات جدید خلاصه بر ما روشن شد که آقا کسانی قبل از ما تو زمین ساکن بودن. زمان پیغمبر کسی این حدس رو نمیزد که قبل از بشر هم کسی در زمین ساکن بوده باشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، این زمین زیر و رو و دگرگون خواهد شد. آسمان هم همینطور، همه میریم در پیشگاه خدای متعال می ایستیم. و ترى المجرمین یوم اذن مقرنین بالفل اصفاد، اون روز میبینیم مجرمین کنار همدیگه در زنجیرها بسته شدند. پناه بر خدا میبریم. من کنار این آیه فقط دلم میخواد، چون این عبارت مشترک با عبارتی که ما در یکی از ادعیه میخونیم، فقط اون عبارتی که تو اون دعا میخونیم رو بگم و ترجمه کنم. دعایی که از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام به ما رسید از طریق ابو حمزه سومالی، صحابی اون حضرت. دعای ابو حمزه رو که دارید میخونید یه جایی میرسیم به این عبارت. این طور خدا رو مخاطب قرار میده امام زین العابدین: الهی لو قرنتنی بالاصفاد، خدایا اگر منو در زنجیرها اسیر کنی و قرار بدی، و منعتنی سیبک من بین الاشهاد، و دللت علی فضائحی عیون العباد، و امرت بی الی النار، خدایا حتی اگر منو فرمان بدی به آتش جهنم بندازن، همون لحظه ما قطعت رجائی من، که خدای من امیدم و از تو قطع نمی کنم، و ما صرفت تأمیلی للعفو عنك، خدای من بی خیال این امید نمیشم که تو منو خواهی بخشید، ولا خرج حبک من قلبی، محبت تو از دل من همون لحظه هم بیرون نخواهد شد، همون لحظه هم بیرون نخواهد. و ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران و تغشى وجوههم النار. سرابیل جمع سرباله. الان عرب تو مصطلحشون سروال بیشتر استفاده میکنن، یه خود تغییر کرده ظاهر این کلمه. سروالم ظاهرا از فارسی دفعه تو عربی، همون شلوار خودمون، شلواره که معرب شده سروال، جمعش هم سرابیل. حالا لباس های اینها از قطرانه. قطران یه چیزی شبیه نفت سیاه، شما فرض کنید چیزی بین قیر و نفت سیاه، یه روغن بدبوی مشتعل شونده چسبناک خیلی ناجوریه. این لباس ایناست. و تغشا وجوه همون نار، صورت های اینها رو آتش می پوشان. لیجزی الله کل نفس ما کسبت، خدا هر کس رو به صورت و به اندازه همون چیزی که کسب کرده جزا خواهد داد. خدا هر کس رو به اندازه همونی که کسب میکنه جزا خواهد داد. منتها من یه پرانتز دوباره باید باز کنم اینجا. کار خدا دو جوره با بشر، با بندگانش، یا عدل یا فضل. ظلم تو کار خدا نیست. خدا یا کارش عدل یا کارش فضل. لذا این انتقامی که خدا وعده داده، از یه عده میگیره این انتقامو، از یه عده هم نمیگیره این انتقام رو به خاطر بعضی از گناهانشون. اینکه چرا میگیره چرا نمیگیره بنده نمیدونم، یعنی ما نمیدونیم، خودش میدونه. چرا یه عده رو میخواد ببخشه خودش میدونه. مترشو دست من و شما نداده، محکش دست ما نیست. خدا چرا انتقام میگیره نمیدونیم، از یه عده چرا نمیگیره نمیدونیم. ولی از اونایی که انتقام میگیره بر اساس عدلش انتقام میگیره، و از اونایی که انتقام نمیگیره بر اساس فضلش. یعنی فضل یعنی اون چیزی که من مستحقش نبودم خدا به من بخشید، اضافه بر حقم. فضل یعنی اضافی دیگه. اضافه بر حقم خدا به من بخشید. این کار خداست. ان الله سریع الحساب، خدا به سرعت به حساب رسیدگی خواهد کرد. حالا یه خود بخوام شرح بدم، فرصت میخواد این عبارت، اجازه بدین عبور کنم. و آیه آخر سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام، هذا بلاغ للناس، همینایی که ما گفتیم بران که مطلب به مردم برسه کافیه. بلاغ یعنی همین دیگه، یعنی مطلب به اون حدی که باید برسه برسه، جا بیفته مطلب. شنیدین این شعر، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم. معنی بلاغ روشن میشه با همین مصرع. هذا بلاغ للناس، این عبارات بران که مردم حق و بفهمن کافیه، وظیفشون رو بفهمن کافیه. ولینذروا به، کافیه بران که مردم بترسن، رو به پرهیز بیارن. ولیعلموا انما هو اله واحد، و این که بدونن فقط یه خدا وجود داره. ولیذکر اولو الالباب، و این که صاحبان خرد و اندیشه متذکر بشن. متذکر بشم. خب کافی انشالله این بحث برای امشب ما، تا انشالله ادامه بحثمون و قرائت آیات دیگری از قرآن از سوره دیگر برای شبهای بعد به شرط سعادت و توفیق. امشب شبی است که به اصطلاح عزاداری ما برای سید الشهدا و مصیبتی که برای ما خونده میشه و ما بر اون گریه میکنیم وارد یه فاز جدیدی میشه، یه مرحله تازه‌ای در مصیبت آغاز میشه، که یک مصیبت سخت و جانکاه از امشب شروع میشه که دلها رو آتش میزنه. از امشب شروع میکنن برای ما روزه آتش میخوان. کشورهای مختلف و سرزمینهای مختلفی که شیعه و سنی ارادتی دارن به سید الشهدا علیه السلام، اینا عزاداری‌های مختلفی دارن. دیدید بعضی وقتا اینا رو، بزرگوارانی که توفیق تشرف به کربلا رو در ایام عاشورا یا ایام اربعین دارن، گاهی این تنوع عزاداری‌ها رو می‌بینن. ایرانی ها یه مدلی عزاداری میکنن، عراقی ها یه مدلی عزاداری میکنن، شیعیان کشورهای عربی یه طوری عزاداری میکنن، هندی ها یه جوری عزاداری میکنن، یه مدلی از عزاداری و پاکستانی ها دارن. ما عزاداریشون هم اینجوریه، توی اتاق میشینن دور هم، یه کاسه آب میذارن وسط، فقط به این کاسه آب نگاه میکنن، گریه میکنن. این همون آبی بود که بر وحش و طیر حلال بود ولی بر بچه های پیغمبر حرام شد. حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد آمد در زمین، قرآن آیهی داره، فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علی، خدای کلماتی رو از خدا قرآن، حضرت آدم یک کلماتی رو از خدا یاد گرفت که همون کلمات هم باعث شد توبهش پذیرفته بشه. جبرئیل در بیان روایت من خدمتتون عرض میکنم، اینکه در برساق عرش اسم پیغمبر آخر، پیغمبر خاتم و ائمه از فرزندان او رو دید. بعد جبرئیل این کلمات رو به او تلقین کرد که بگو یا حمید و به حق محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن. تو یه روایت دیگه هم به این صورت اومده، یا محسن بحق الحسن والحسین و من کل احسان. این عبارات رو جبرئیل به حضرت آدم یاد داد. و بعد روایت میگه فلما ذکر الحسین سالت دموعه و انخشع قلبه، وقتی یاد حسین کرد، نام حسین رو ذکر کرد حضرت آدم، اشکش جاری شد به شدت و دلش یه حالت خشوع و نرمی پیدا کرد و قال یا اخی جبرئیل، برادرم جبرئیل، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی و تسیل عبرتی، تو این اسم پنجم دل من میشکنه و اشک من جاری میشه. قال جبرئیل ولدک هذا یصاب به مصیبت تصغر عندها المصائب، یه مصیبتی بر این فرزند تو وارد میشه که همه مصیبتهای دیگه پیش اون کوچکه. فقال یا اخی و ماهیه، برادرم چیه این مصیبت؟ قال یقتل عطشانا قریبا وحیدا فریدا، تشنه تنها کشته خواهد شد، لیس له ناصر ولا معین، ولو تراه یا آدم و هو یقول و عطشا و قلت ناصرا، اگه ببینیش آدم وقتی داره فریاد میزنه و عطشا و قلت ناصرا، وای از کمی یار، حتی یحول العطش بینه و بین السماء کالدخان، کار به جایی میرسه که از تشنگی انگار پیش چشم او رو دود گرفته. فلم یجب احد الا بالسیوف و شرب الحطوف، کسی جز به شمشیر و مرگ پاسخ او رو نخواهد داد. امشب میشه این حرفا رو خون، فیذبح ذبح الشاه، فیذبح ذبح الشاه من قفا، و ینهب رحله اعداؤه، غارت میکنن خیمه های حسین. ادامه داره این روایت، آخرشو میخونم. فبکا آدم و جبرائیل بکا الثکلا، مثل فرزند مرده شروع کردن گریه کردن جبرائیل و آدم. یه جا دیگه هم خدا روزه میخونه، اینجا برای حضرت موسی میگه یا موسی صغیرهم یمیته العطش، بچه های کوچیکشون رو عطش میکشه، و کبیرهم جلده منکمش، بزرگاشون هم پوستشون خشکیده میشه از تشنه. یستغیثون ولا ناصر، طلب کمک میکنن، کمک کننده ای نیست، و یستجیرون ولا خافر، پناه میخوان، کسی نیست بهشون پناه. یکی از مقاتل این عبارات رو از دختر سید الشهدا حضرت سکینه نقل میکنه، میگه روز نهم یا شب نهم خیلی تشنم شد، نمیدونستم کجا باید دنبال آب بگردم، گفتم برم توی این خیمه ها بگردم بلکه یه آبی پیدا کنم. رفتم توی خیمه ای، دیدم که عمم زینب کبرا نشسته و برادر کوچکم علی اصغر رو بغل کرده، این بچه آرام نمیشه. بعد حالتی که از این بچه توصیف میکنه حضرت سکینه، میگه و هو یلوک بلسانه من شدت العطش، این زبونشو داره دور دهنش میچرخونه این بچه از تشنه. گاهی ناخن زند به سینه مادر، گاهی پیچان شود به دامن خواهر، باری از ما گذشته چاره اصغر، یا بنشانش شرار آه چو آذر، یا ببرش همرهت به جانب مقتل. رحمت خدا بر جیحون یزدی با این ابیاتش. سید الشهدا آمد کنار خیمه بعد از یه استنصار شدیدی که انجام داد اون حضرت، اومد کنار خیمه. من یکی از مقاتل رو نقل میکنم، دو سه جور نوشتن، هر جورش که نوشتن یه طوری دل آدم رو میسوزونه. تو یکی از این نقلا اینجور آمده، سید الشهدا اومد کنار خیمه، خواهرش رو صدا زد، فرمود ناولینی ولدی الصغیر، بچه کوچیک منو برام بیاری. آوردن قنداقه رو، ناولینی ولد یا صغیر حتی اودعه، میخوام باش خداحافظی کنم. طفل آوردن قنداقه رو دادن به دست سید الشهدا. سید الشهدا میخواد روی این طفل رو ببوسه، یه لحظه ببینه این بچه داره رو تو دست پدر دست و پا میزنه، نگاه کنه ببینه ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، دست رو بیاره زیر این خونها، خونها رو به آسمان بپاشه، صدا بزنه هون علی ما نزل بی انه بعین الله، این مصیبت تحملش بر من آسانه چون تو شاهدی ای خدا. تنها مصیبتی بود که خدا به سید الشهدا علیه السلام تسلیت داد، فرمود دعه یا حسین فان له مرضعا فی الجنه، رها کن این بچه رو، در بهشت شیر خواهد خورد و سیراب خواهد شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. صلوات تقدیم کنم.